الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بعد از تعرض به روایات که روشنم شد که روایات ماشاءالله کلن فی نفسه ها مشکل داره، بعد از به اصطلاح عرض کردیم که اصحاب ما متعرض به اصطلاح مقدار دلالت این روایات شدن. یکیش تفاصیل، یعنی به قلعایون به جای اون اقوال که مرحوم شیخ آوردن و خیلی طولانی، یکیش بحث تفصیل بین شک در مقتضی و مانع. مرحوم نائینی عرض کردیم دو بار متعرض این بحث شدن، دیروز گفتم یک بار، اما مثل یک جای دیگه هم دارن. مرحوم نائینی قدس الله نفسه این بحث رو دیروز خوندیم، آقای خویی در ذیل صحیحه اولا این بحث آوردن، آخر کل روایت هم باز آوردن بحث دیگه، لیکن مرحوم نائینی در مقدمات در مقدمه ششم این بحث آوردن. یه مقدار عبارت نائینی رو در این مقدمه ششم و بعد هم توضیح بوانی خود ایشان. البته چون این مطالب رو دیروز در شرح مطلب آقای خویی گفتیم دیگه، خواهی نخواهی کمتر. بعد ایشان میفرمان که شیخ تفصیل قائل شده بین شک در مقتضی و شک در رافع و حکا ذالک ایضا یا حکی ذالک ایضا عن المحقق الخنصاری. فقط یتوهم، مرحوم آقای خویی برای مقتضی سه تا معنا کردن، یکی این که مراد اون جزء با قول آین اصلی علت تامه یعنی سبب باشه، مقتضی تکوینی، یکی مراد موضوع باشه، که هم مراد ملاک باشه. مرحوم نائینی البته آقای خویی واضح مرادشون، لیکن اگر توضیح بیشتری میدن، چون ملاک هم ظاهرن علت تشتری و جهل، یه توضیح میدادن که چرا ملاک رو در مقابل اونو بود. فقط یتوهم ان المراد من المقتضی هو الملاک و المصلحه التي اقتضت تشریع الحکم على طبقه. بعد توضیح دادن، چون یه مقدار توضیحات دیروز گذشت لذا دیگه نمیخواد بله تکرار بکنه. وقت مرحوم شیخ میفرمونه اگه شک در ملاک شد، چون شک داریم که این ملاک هست یا نه، استصحاب جاری نمیشه، اما اگر ملاک محرز شد، شک در رافع شد، استصحاب جاری میشه. و شک و فر رافع عبارت عن شک فی وجود ما یمنع عن تأثیر الملاک فی الحکم. بعد توضیحی دادن من فرق در مثال ها که درستان بله. و قد یتوهم ایضا ان المراد من المقتضی هو المقتضی لوجود شی فی باب الاسباب و المسببات و حسب جعل شرعی تأسیسن او امضاءن. این احتمال رو هم در خلال کلمات های خویی بود نخوندیم، بیشترشون تکوینش رو خوندیم. و المراد من الرافع هو ما یرفع المسبب، مراد از اسباب و به تعبیر ایشان مقتضی در مثلا فرض کنیم وضو مقتضی است برای طهارت، عقد مقتضی است برای ملکیت، عقد اجاره انتقال منافع. و المراد من الرافع ما یرفع المسبب شرعا، کما یقال ان الوضو مقتضی للطهاره و البول رافع لها و نکاح مقتضی للزوجیه و طلاق رافع لها الی آخره. بعد توضیح میده ایشان، بله توضیح میده که تو شک در مقتضی، یه توضیح میدن که شون میشه مراجعه کرد، نکته خاصی هم ندار. بعد میفهمن هادا ولکن التأمل فی کلام المحقق و شیخ قدس رحما یعطی عدم ارادت ذالک من المختزی، مراد اینا نیست. فان القول بعدم حجیت الاستصحاب عند الشک فی المختزی به احد الوجهین المتقدمین، اگر مراد ملاک باشه یا مختزی شرعی باشه، یو سابق القول به عدم حجیت الاستصحاب، باید بگیم استصحاب، چون در تمام اینا در ملاکاش در هر جور بخواهی استصحاب بکنی در ملاک شک میکنی. فانه لا طریق الا احراز وجود ملاک حکم او احراز بقاء المقتضیات شرعیه فی باب، چون نمیدونیم مثلا این وضو که شارع قرار داده معنی دوم تا جای چرت زدن از بین میره یا بعد از چرت زدن هم باقیه، چون مراد در استصحاب این است که طرف وضو گرفته و اولیشان مقتضی ایجاد کرد لکن چرت هم زده. خب اگر هیچی پیدا نشده باشه که جای استصحاب نیست، من یقین داریم یه چیزی پیدا شده چرتی، خب این احتمال شک در مقتضی شرعی باشه. او طرف به بعض مایو شک و معبود ادل این به بقا الملاک ابل اصل، بیا حالا عبارات خود ایشان رو، و بالجمله لو بنینا علا عدم حجیت الاستصحاب عند شک فی المقتضی به عهد الوجهین. البته آی خویی سه وجه گرفتن، ایشون دو وجه، وجه آی خویی اولش هم مقتضی تکوینی بود، ایشون مقتضی شرعی گرفتن، لیکن آی خویی در اثناء شرحشون مقتضی شرعی هم اشاره کرد، بیان کرد. این تا اینجا کلمات مرحوم ناینی که دو احتمال. بعد ایشون میفهمه فظاهر لیس مراد و شیخ و المحقق، مراد از محقق خونساری صاحب دروز شاه شرح درست، بل مراد و هما من المختزی فی تقسیم الاستصحاب لشک هو مقدار و قابلیت المستصحب للبقاء فی زمان. مراد مرحوم شیخ مقدار قابلیت که حالا بعدم تعبیر به استعداد میکنه. بعد ایشون توضیح میدن، خب واضحه دیگه که هر موجودی در عالم لابد و ان یکون له به حسب طبعه مقدار من القابلیت و الاستعداد لبقائه فی سلسله زمان به حیث لو خلی شی و طبعه ولم تلحق عارضه زمانیه لکان یبقا فی عمود زمان. مراد از این که شک در رافع باشه این مقتضی اون احراز شده باشه. بعدم ولا اشکال فی اختلاف الموجودات فی مقدار القابلیه، بعدم میفرمایید که بعضیا 100 سال مونن، بعضیا کمتر، بعضیا بیشتر. بعد میگه بعضی از اشیای موجود زندن گفته شده 1000 سال میمونه، کما یقال ان بعض اقسام الهیتان و طیور یعیشو 1000 سنه. طیور رو که نشدم، یعنی در مثل کلاغ گفتن 300 سال، اما در مثل چیز نشدم. هیتان چرا داره؟ و بینها ایزن مالا یعیشو الا ساعه و کدل حال فی غیر الاخر، یه اینجور مثال فواکه و حبوب و که اینا مقتضیاتشون فرق میکنه. ایشون میگه مراد از مقتضی اون استعداد بقائه. این راجع به موضوعات خارجی و عمل احکام و شرعیه، فکدال که ایزن فین لکل حکم شرعی عمدن و غایتن یبقل حکم و الیها معقت نظر عن اللواحق، مثل که عقد ازدواج منشأ زوجیت میشه تا طلاق بیاد، اگر در خود قابلیتش شک بشه شک در مقتضیست، قابلیتش احراز بشه شک در اونه که برداشته است شک در رافع میشه. بله، بعد صحبت این که فرق بین موضوعات و احکام چیه. بعد ایشون میفرماین که اذا عرفت ذلک، این تا اینجا توضیح این مطلب ایشان. یه توضیح هم از مرحوم آغازی ها بخونیم، این مقدار با عبارات آغازی ها عبارات عجیب و غریب ایشان. ایشون در شرح کلمات مرحوم ناینی که دو معنا برای مقتضی میکنن، ایشون میگه ما اظن احدن یرید من المقتضی فی المقام ما هو الملاک. البته حرف خوبیه، ایشون میگه چون بحثای فارغ میکنیم، بحثای بی اثر میکنیم، نباید کسی احتمال بده مراد از مقتضی ملاکه. آقای میگه دو تا احتمال، آقای خویی هم سه تاش فرمود، لاحداث تشریع الحکم ولو لم یکن مقتضیا لبقائه بل عمدت نظره الى المقتضی لبقائه. اصلا بحث ملاک نیست. و هینه ادن ففل احکام تکلیفیه، لیس المقتضی لبقائها الا ما هو المقتضی لثبوتها من المصالح. و بذالکه یعنی احکام همچنان که در مرحله ثبوت مصالح و ملاکات دارن، تو مرحله بقا هم دارن. و بذالکه یحرز ایزن استعداد الحکم للبقاء اذ یستحیل و استعداد و لتکالیف بقاء بدون بقاء المصلحت فی متعلقه. و طریق و احرازهی ربما یکونو به کیفیت لسان دلیل من کونه فی مقام اثبات حکم لموضوعی مطلقا بلا نظرن الى فعلیت الحکم. حالا بلا نظرن میخونیم، اما بلا نظره باید باشه، الى فعلیت الحکم من سایر الجهاد. به عبارت اخرى کان الخطاب به مادتها الکاشف عن مصلحت الحکم مطلقا و ان لم یکن من حیث الفعلیه مثل هادر و ان لم یکن من حیث الفعلیه مثل هادر اطلاق کما هو شأن فی الاحکام الاقتضائیه که حلیت الغنم و حرمت الخم، بل و مع فرض اطلاقنا درست نباشه اطلاقا من حیث الفعلیت ایزن لکن خصص مرتبت و فعلیتی به ما یوشک و فی مصداقه. میگه حالا ما میدونیم که احکام دارای یک مصالحی هستن، نتونیم اونا رو احراز بکنیم، اینا هست، حالا میخواد در فی نفسه در واقعش محدود باشه یا محدود نباشه. حالا کل حوف تکلیفیات و اما فی الاحکام الوضعیه فلا شبهت ان المقتضی لاحداثها من اسبابها لا یکون مقتضیا لبقائها. مقتضی احداث مثلا فرض کن صیغه عقد نباید مرتب بخونه، فهیه من هذه الجهه نظیر و کثیر من الامور الخارجیه فی ان العلیت المحدثه مرادش واضح علت محدثه کالبناء و البناء لا یکون علتا مبقیه، اون علت مبقیه نیست، بل بقاؤه مستند الى اقتضاء فی ذاته. یعنی عقد اینطور نیست که هر لحظه بخواد تکرار بشه، این که بقاء مقتضی هست الى اقتضاء فی ذاته، ذات عقد دارای قابلیتیه که وقتی پیدا شد این ملکیت یا زوجیت میمانه تا رافعش بیاد. المعبر عنه بالاستعداد، بعد از این مقدمات طولانی فرمودن مراد از اقتضا یعنی استعداد قابلیت. رهینه اذن مرجع و شک فی المقتضی بقاءن الال استعداد المزبور فی جمیع المقامات، چه در امور حقیقی و واقعی و چه در امور احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی. ولا اظن من احد، حالا من که زارن زیادی باشیم طول قطع عرب من زیادی اینجا میاد، نه ولا اظن من احد یرید غیر هذا المعنا، فکرم نمی کنم. یعنی میخواد ایشون بگه در حقیقت این بحثی رو که راجع به کلمات شیخ گفتن که یحتمل مراد این باشه یحتمل مراد این باشه، ظاهرا چون نتیجهش با مرحوم نائینی بله نتیجهش یکیه، آی خویم مقتضی رو به معنی مقتضی جری عملی علی طبقه گرفتن، بعدم فهمیدن استعداد. خلاصه این شد، نه بحث ملاکه، نه سبب تکوینی است، نه موضوعه، نه سببش به اصطلاح مقتضی شرعی است، مراد استعداد و قابلیتی که شیء داره. یه دفعه شیء قابلیت بقا داره، در موضوعات خارجی حیوان میتونه 5 سال زندگی بکنه، سال دوم شک در حیاتش میکنی میشه استصحاب جاری کرد. گاهی اوقات اصلا قابلیت بقا نداره، حالا میخواد تو احکام بشه یا غیر احکام. مثلا در یک ماه قبل عقدی کردن، مسلم عقد زوجیت حاصل شده، الغی زوجیت، زن میگه 10 روزه بوده الان تموم شده، مرد میگه دائمی بوده هنوز باقیه، یا مرد میگه 2 ماهه بوده هنوز باقیه. اینجا از قبیل شک در مقتضی است، یعنی ما اصلا نمیدونیم خود اون عقدی که درست شد اقتضاء 10 روز داشت یا اقتضاء دائم یا اقتضاء به حساب 2 ماه. این رو اصطلاحا شک در مقتضی میگیم، در خود اون قابلیتش بس. بعد ایشان مثل آقای خویی هم همین تقسیم آوردن که ما نخوندیم، فنقول ان المستصحب ما ان یکون موضوعا خارجیا و ما ان یکون حکما شرعیا، اون وقت توضیحی دادن راجع به این که کجا شک در قابلیت، کجا شک در واضحه. مثالایی که فرموده فضاب تو شک فی المقتضی، خلاصه کلام مرحوم ناینی، ان یکون شک فی بقاء الموجود لعدل شک فی مقدار قابلیتی للوجود و استعدادی للبقاء فی عمود زمان. البته عرض کردم در اصطلاحاتشون در باب استصحاب شک سابق، یقین سابق و شک لاحق گرفتن. این رو ما چند بار عرض کردیم، سابق و لاحق در استصحاب عکس نشده، اصلا در استصحاب نکته این نیست. این که عمود زمان رو ایشون ذکر میکنه این هست، اما لحاظ نشده عمود زمان، اصلا زمان درش لحاظ نشده. اون چی که در حقیقت استصحابه ما توضیح عرض کردیم، یقین رو بقاءً توسعه بدیم، چون بقاءً میخواد توسعه بشه اسمش عمود زمان گذاشتن، الا نظر به زمان نداره، نمیخواد بگه مثلا زیدی که دیروز بود امروز غیر زمان، نه توش زمان اخذ نشده. شک یقین سابق و شک لاحق در عمود زمان شک پیدا شد، این نکته درش اخذ نشده. خیلی خوب، این بحث بوده. و ضابط و شک فر رافع هو ان یکون شک فی بقاء الموجود لعجل شک فی حدوث زمانی، فی حدوث زمانی اوجب اعدام الموجود. و ظاهر ان القائل به عدم حجیت الاستصحاب، مثل مرحوم شیخ در شک در مقتضی، اراد من المقتضی هاد المعنا، که لذا این مثال هم زد که اگر یک شهری در کنار دریا باشه بعد از 2 سال ممکنه ما خیلی شک نکنیم در، یعنی استصحاب نکنیم، چون میگیم ممکنه کنار دریا طوفانی شده از بین رفته، به خلاف یک شهری کنار دریا نباشه اون استصحاب میتونیم بکنیم. اون یکیشی گرفته شک در رافع، یکی رو هم گرفته شک در به اصلا مقتضی. و تفصیل ذلک، بعد ایشان دنبال این تفصیل میرن و اقسام شکی که نسبت به بقا اون و در مرحله بقا پیدا میشه، یا به نحوه چنان ما یه مقدارش سابق گفتیم، مقدارش هم بعدها در خلال بحثا خواهد آمد، دو نکته خاصی نداره، متعرض نمیشیم دیگه، اینجا خدا میتونن مراجعه کنن که خیلی راحت. بعد چون واضحه بعضی وقتها شک به لحاظ شبهه مفهومی است، مثلا نمیدونیم روز تا ذهاب حمره است یا روز تا استتار و قرصه، گاهی اوقات به لحاظ شبهه مفهومی است، گاهی به لحاظ شبهه مصداقی است، گاهی به لحاظ شبهه حکمی است. ایشون ازش این مثال ها رو زدن که یکی یکی به اصطلاح بیان شده. و تتحصل ان شک فی المقتضی یباین شک فی الرافع دائما. این هست، اما این که حالا این مثال واحد یک مثال خاص از اینه یا اونه ممکنه محل کلام بشه. و اما شک و فلغایه فقط یل حقو به شک بالمقتضی و قد یل حقو به شک بله در رافع. و به ما ذکرنا یظهر الفرق بین الرافع و الغایه. واضحه رافع عبارت چیزی که میاد اون رو از بین بره، غایت اون نهایتی که خودش داره. فان الرافع عبارت عن الامر الزمانی الموجب لاعدام الموضوع اول حکم ان فی وعا ان وعایه من دون ان یعخذ عدمه قیدن للحکم اول موضوع و الغایت عبارتون عن زمان الذی ینتهی الیه کذا. بعد ایشان حالا دنبال این بحثا میشه که مثلا مراد از مقتضی این است و مراد وقت در اینجا یک حاشیه هم خود مرحوم آقای کاظمینی داره که حالا بله. و به ما ذکرنا یندفع ما یورد علی شیخ فی جمله من الموارد التي بنا علی جریان الاستصحاب فیها و ان شک فیها جر شک فی المقتضی فینبغی ان لا یقول به جریان الاستصحاب فیها فان الایراد بذلک مبنی علی ما توهم. دیگه آزی هم اینجا یک حاشیه داره، چون آزی گاهی مطرک هم میزنه، حالت شوخی هم داره، ایشون شه عقول و لیس به نظری مورد الاشکال حتی الاحظ و امیز الحق من الباطل. مطلب واضح، احتیاج به بررسی نداره. عرض کنم که این صحبتی بود که از آزیا خوندیم و صحبتی که از ناینی، و حاصلش اولا ابداع احتمالات بود که مراد شیخ چیه، بعدم تقریبا هر سهشون بنا به این گذاشتن که مراد از مقتضی اون استعداد و قابلیتشه برای بقا، این باید احراز بشه که قابلیت بقا داره تا استصحاب بشه. عرض کنم که حالا چون کران عرض کردم که راه روش ما در بحث این که شیخ مرادش چیه، نائینی مرادش چیه، اینجا چرا اینجوری فرمودن، اونجا چرا اونجوری فرمودن، اصولا این بحثا رو ما انجام نمیدیم. خود مطلبی رو که مرحوم شیخ، البته بعد نائینی، حالا این بحث نائینی رو فردا میکنم، خود نائینی تفصیل رو در آخر روایات آورده، فردا انشالله. خود مرحوم نائینی و مرحوم شیخ تقریبا مرادشون رو واضح کردن. ما معتقدیم اولا خود ما با قطع نظر از این خصوصیات ببینیم اصلا اصل مطلب چیه، کجاست، حالا آیا مراد شیخ از شک در مقتضی این معناست یا نه، دیگه حالا خیلی مقید نشیم که حتما تفسیر عبارت شیخ بشه. به هر حال خود مسئله رو بررسی بکنیم فی نفسه تا ببینیم به کجا میاد. اولا عرض کردیم که استصحاب جزء اصوله و در باب اصول عرض کردیم ضابطه ای که به ذهن ما رسیده در باب اصول حد العلم با حد الواقع نمی سازه و مثلا ما جری عملی بر حد العلم میکنیم نه بر حد الواقع. این نکته رو ما کرارن عرض کردیم، نکته اصلی امارات ما جری عملیمون بر طبق واقعه، نکته اصلی اصول جری عملی ما بر حد العلمه یا انصح تعبیر بر اون صورت ذهنی. وقت اون صورت ذهنی رو ما میخوایم ازش ابداع صورت دیگری بکنیم، لذا نکته اساسی دائما در باب اصول ابداع یک صورت ذهنی جدیده از اون صورت ذهنی موجود و باید بین این دوتا رابطه برقرار بشه و کیفیت ابداع مشخص بشه. مثلا ما دیدیم یک قطره خون در یکی از این دوتا ظرف افتاد، خب قطره خون در یک ظرف افتاده، قطره خون در یک ظرف، این مقدار ادراک ماست، ما میخواییم اثبات بکنیم از هر دو اجتناب بکنیم، این مقدار ابداع ماست. ما میخواییم با حد العلم تعامل بکنیم، جری عملی بر اساس حد العلم بشه نه بر اساس حد الواقع، چون مفروض این است که حد الواقع، خوب دقت بکنید، مجهوله و لذا همطور که در عبارت شیخ هم هست دیگه آمده، نکته اساسی در باب اصول جهل، فرض جهله، یعنی فرض این است که شما جهل به واقع به حدوده دارین، اون وقت طبق ضوابط معینی شما ابداع صورت میکنید. خب طبیعتا یک اشکال اساسی در اینجاست که این صورت ابداعی است، ما در ابداع صورت نمیتونیم آثار بار بکنیم. خب بحث همینه که در اعتبارات قانونی در ابداع صورت آثار بار کردن، تمام اصول از این قبیله، همین قاعده ایت شما اون چه که حد العلم شماست، این شخص مثلا هر روز با این عبا میاد درس، مثلا این حد العلم شماست، شما چی میخواین در بیارین، این آقا مالکه، ببینید ابداع شما غیر از اون حد العلم شما شد. در باب استصحاب دیروز زنده بود، چی میخواین ابداع بکنین، امروز زنده است. در باب اصل عملی احتیاط، این نجس به یکی از این دو انا خورد، چی اثبات میکنین، از هر دو اجتناب بکنین. دقت میکنین؟ شما اگر دقت بکنین، مثلا تزکیه، شما رفتین این گوشت از یک مسلمان، این حد العلم شماست، از مسلمان گرفتین، چی میخواین بگین، این مزکاست، ببینید. ولذا عرض کردیم اساس کار در باب اصول عملی این است که در اصول عملی باید یک رابطه ای را هم درست کرد و به لحاظ اون رابطش وظیفه رو جعل کرد و ملاک هم تابع ملاکات خاص خودش در این مرحله است. مثلا اگر گوشت خرگوش یک ملاکی داره تابع خودش، مثلا موجب حرمته یا موجب مثلا فساد بدن چی فلان، موجب مثلا کراهت، اما یک ملاک دیگه هم در ظرف شک داره، من نمیدونم چیه، حلال یا نه، این ملاک غیر از اون ملاک، اصلا ملاکاتش هم فرق میکنه، شرحش هم فرق. شما پس همیشه دقت بکنید در اصول عملی شما حد العلمتون با حد العلمتون معامله میکنید، با حد العلمتون به اساس تعامل میکنید، جریتون بر اساس حد العلمه. حتی اساس البراءه، شما با اساس البراءه در واقع میخواید، لذا خوب دقت بکنید، اگر شما گفتید مراد از اساس البراءه این است که من عقاب ندارم، قبح عقاب بلا بیان، این براءت مصطلح نیست. براءت مصطلح این است که شما ظاهرا حکم ندارید، شما فحص کردین پیدا نکردین، ظاهرا حکم ندارید. اما گفتیم واقعا حکم ندارید، این ای چیز دیگریه، اصل دیگریه. اصالت البراءه اینه که شما ظاهرا حکم ندارید. وقت مثل مرحوم ناینی میفرماید که مفاد براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه، لازمش براءت شرعی است، حکم ظاهرا نداریم. کما اینکه مفاد براءت شرعی نفی حکم از ظاهرا، لازمش نفی عقوبته، قبح عقاب بلا بیانه، این لازمشه. ما این توضیح ها رو چند بار عرض کردیم دیگه، تکرار نمیخواد. وقت لذا در باب اصول یک فرض جهل باید بشه، اصلا بدون جهل معنا نداره اصول عملی. ولذا هم عرض کردیم در لسان دلیل، هر جا غایت علم آمد اونجا اصل عملی، حتی تعلم لا تنقض الیقین به شک ولیکن تنقضه به یقین آخر. وقت این اصول دارای ملاکات خاص خودشون هستن. فرض کنیم مثلا اگر حلیت قرار داد برای سعی بر مکلفین، اگر احتیاط در شرایط معینی قرار داد چون احتمال مخالفت واقع زیاده، و حالا مجرا اگر براءت قرار داد برای اینکه خیالتون راحت بشه که ظاهرا حکم نیست، مجردی این که بگید من عقاب نمیشم کافی نیست، نفی حکم ظاهرا هم بشه. دقت کردید؟ مشکل در اصول کدوم یکیه؟ در تمام این اصول اگه دقت بکنید مشکل در یکیه و اون استصحابه. چون معیار در استصحاب اخذ به حالت سابقه، حالت سابقه خودش که ملاک نداره، چه ملاکی داره؟ مضافاً به این که این حالت سابقه یک عرض بسیار عریضی داره، حالت سابقه در احکام هست، حالت سابقه در موضوعات هست، حالت سابقه در احکام تکلیفی هست، موضوعات خارجی هم مختلفه، کاملا مختلف. لذا یکی از مشکلات اصول استصحاب، سرش هم همینه، چون شما میخواین در باب استصحاب طبق حالت سابقه بمونید، حالت سابقه به نفسها که معیار نیست، ملاک نیست، چه نکته ای داره؟ اینی که الان در باب استصحاب اختلاف هست، این در حقیقت یک اختلافی است که قبل از شرع مقدسه، بین عقلام هست. ولذا ما وقتی مثلا میگیم این مقدار استصحاب به نظر عقلا حجت، یعنی هنوز آمار که نگرفتیم، به ذهن ما میاد که شاید اکثریت به این قائل باشن. اما این که بگیم 100% نه، یک در باب اصول ابداع داریم، عده اصلا ابداع قبول نمی کنن. ولذا مباحث اصول عملیه فقط تو مثل قوانین میاد که رو ابداعات قبول بکنه، و اما در فیزیک و شیمی و شما بیاین در اونجا استصحاب یا اساطیر عدم جاری بکنید در فیزیک و شیمی، چنین چیزی جا نداره اونجا. یعنی در علوم حقیقی چون با متن واقع شما کار دارید، اصلا خود به خود جای اعتباریات نیست، جای به اصطلاح جعل حکم ظاهری نیست، اصلا امکان نداره، چون اونجا حالت خاص خودش داره، واقع داره، سعی در وصول به واقع، رسید نرسیده، میگه نرسیدیم، چند تا آزمایش کردیم نتیجه واضحی گیر ما نیامد، نتونستیم این آزمایش ها رو با هم دیگه جمع بکنیم، میگه نتیجه رو جمع بندی بکن، دیگه نمیاد بگه اصل عدمه، اساس العدم اونجا جاری نمیکنه. این تنزیل در اعتبارات قانونی است. و لزام عرض کردیم ممکن است بعضی بگن ما در اعتبارات قانونی اینن مثل مباحث فیزیک و شیمی اصلا این رو قبول نمی کنیم، کلن اصول رو قبول نمی کنیم، ما باید دنبال واقع بریم. و شاید هم کسانی که اساس البراءه رو معنی واقع گرفتن، نظرشون به این بوده که اگر گشتیم و دلیل پیدا نکردیم واقعا حلاله، نه اینکه ظاهرن، نه اینکه رفع حکم از ظاهرن، اصلا واقعا شارع او رو حلالش کرده، نه اینکه اجازه داده، واقعا به عنوان حلاله. که بحثاش سابقه ما برای اصالت و برائه و تقریبشه که عرض عریضی گرفتیم که از همین جعل حکم حلیت واقعی و حکم به نفی حکم واقعی به عنوانه بگیریم تا مسئله قبح قابل بیان. از کنیم مسئله قبح قابل بیان از عف درجات براءت دیگه حال توضیحش باشه در جای دیگه. در باب استصحاب ما با یک مشکل روبرو هستیم. اصل استصحاب اینه، مشکل استصحاب اینه، چون شما میخواین طبق حالت سابقه عمل بکنید، حالت سابقه خودش ملاک نداره که چه نکته‌ای داره شما طبق حالت سابقه عمل بکنید. بعدش هم حالت سابقه دارای یک عرض عریضه. این تفاصیلی که در استصحاب پیدا شده این روحش اینه، سرش اینه. هرچی تفصیل در باب استصحاب آمده سرش اینه، چون در باب استصحاب مثلا این کلوشه این مطلق میخواد بگه آقا مباهه، یا مثلا قاعده براءت بگه حکم نیست مثلا ولو ظاهرا، یا قاعده احتیاط بگه اجتناب بکن، یا قاعده تجاوز تو بعضی روایات قاعده تجاوز بلا قدرکت با این که میگه شک دارم که رکوع کردم در سجده شک کردم، امام میفرمان بلا قدرکت، گفتیم این بلا قدرکت ابداعیه، لیکن ابداع به قول امروز متعارف عربا گتره و بی اساس نمیشه. این نکته اساسی در باب اصول اینه، این به جای بحثایی که این آقایون فرمودن اگر نکته رو وارد میشدن بهتر از این بود که حالا بحث بکنم مراد از مقتضی چی هست چی نیست. اون نکته مثلا در باب قاعده تجاوز چیه؟ اون نکتهش اینه، ببینید میگه شما بیا معلومات خودت رو جمع بکن، من وارد نماز شدم، قصد نماز داشتم، میدونم حمد و قلوالا رو انجام دادم، میدونم بعد از حمد و قلوالا رکوعه، بعد از رکوع سجوده، میدونم الان در سجودم. این معلومات پلو هم بگذارید، من در نماز هستم، حمد و قلوالا انجام دادم، سجود انجام دادم، ترتیب میدونم و بنا بوده شوخی هم نکنم، واقعا وظیفه‌م انجام. امام میفرمان این صور رو پلو هم بذار، پس ابداع بکن که تو رکوع انجام دادی، این ابداعه، با اینکه شک داره لذا ابداع در باب اصول اینطور نیست که گتره باشه، یک ضوابط معینی داره، طبق اون ضوابط معین این ابداع میشه. طبق ضوابط معین مسئله ملکیت در قاعده ید در میاد، یا مثلا سوق مسلم توش تزکیه در میاد و الی آخره. اگر این نکته روشن شد، این نکته که در باب اصول جهل هست و این نکته که در باب اصول مطلقاً اینطور نیست که مرحوم شیخ فرمان لوحظه محل حالت سابقه، در باب اصول در تمامش لحاظ هست. وقتی میاد میگه شما براءت این حکم ندارین، به لحاظ این که شما عقوبت ندارین، چون عقوبت نیست، چون عقوبت تابع بیان واصله، بیانی به شما نرسیده، ولذا ما عرض کردیم به نظر ما حقیقت براءت اینم نیست، قبح قابل بیان نیست، نفی حکم ظاهرا هم نیست، چون اثبات نشد نفی حکم ظاهرا، دلیل خاص میخواد نداریم، نفی حکم ظاهرا معقول اما دلیل نداریم که بر این مطلب. مسئله قبح قابل بیان هم درسته، منکرش نیستیم، لیکن قبل از قبح قابل بیان عدم تنجزه. خوب دقت کنید، یعنی شما فحص کردین، بیانی به نحو عام به قول مرحوم شیخ یا خاص پیدا نکردین، وقت این سیره عقلاست، این اصل نیست، این سیره عقلاست که حکم باید به مرحله تنجز برسه. تنجز یعنی وصول به مکلف. پس اگر شما بررسی کردین دلیل عام و خاص پیدا نکردین، یعنی به شما نرسید، به شما نرسید این منجز نشون، پس این اصل نیست. لذا ما به جای اون بحثا برداشتیم اول طبیعت اساطیر البراءه رو شرح دادیم، اون مقداری هم که دلیل داریم شرح دادیم، گفتیم این اصل عملی نیست، این که من فحص کردم که وجدانی منه، این که تنزیل توش نداره، این که دلیل پیدا نکردم اینم وجدانی منه، این که اگر دلیل پیدا نشد تنجز نداره، تنجز به معنای وصول به مکلف نه حکم در واقع، اینم سیره عقلاست، اصل نیست، این اصل عملی نیست، تنزیل نیست، این سیره عقلاست. پس این حکم منجز نیست به سیره عقلا نه به اصل عملی. اگر میخوایم اصل عملی درست کنیم اینه، بگیم حالا که منجز نیست پس ظاهرا نیست. از کردیم در اصول عملی در این جور چیزها لوازمش ثابت نیست، و لذا خوب دقت بکنید، نه نفی و حکم ظاهرا میتونیم بکنیم، فقط میتونیم بگیم منجز نیست و اینم سیره است، اصل عملی نیست، تنزیل توش نداره، این جاش تنزیل نداره، قاعدیت تنزیل داره. پس خوب دقت بکنید، ما نکته اینه، و لذا طبیعتا در تمام اصول لحاظ هست، نه اینکه خیال بکنیم لحاظ نیست، فقط استصحاب. نه، گاهی لحاظ میکنه موضوع رو، یا به اصطلاح من تصرف در قوه خیال میشه اصول محرزه، گاهی تصرف در قوه وهم میشه اصول غیر محرزه، لحاظ نمیکنه موضوع رو. گاهی میاد این حیثیت در نظر میگیره که این از دست یک مسلمان تزکیه شده، این میشه اصل محرز، گاهی اصلا به این نگاه نمیکنه، بازم لحاظه. الان گوشتید شما از بازار میگه چیکار کنم، میگه بخور آب بخور. حالا بله، بعضی میگن بخور یعنی پس مزکاست، نه لازمش نیست، در باب اصول لازمش نیست. اینو خوب دقت بکنید، این نکات اصلی بحث. حقیقت استصحاب چی بود؟ باز تکرارش بکنیم، حقیقت استصحاب این بود که یقین به حدوث رو توسعه بدیم به مرحله بقا، یقین به حدوث توسعه پیدا بکنیم. کسی که میگه شک در مقتضی حجت نیست مثل مرحوم شیخ، ایشون میخواد اینه بگه، خوب دقت بکنید، میگه گاهی در بعضی از موارد شما یقین به حدوث دارین، اما وقتی میخواین تو یقین مرحله بقا اون رو توسعه بدین، مشکلتون مرحله بقا نیست، همون خود یقین فی ذاته، اون خود اون شی فی ذاته مشکل داره. یعنی شما وقتی میخواین توسعه بدین، به قول ایشون گفتن عمود زمان، ما کاری به عمود زمان نداریم، وقتی میخواین توسعه بدین دنبال این هستید که آیا چیزی برداشتش یا نه، این توسعه میدین. اما گاهی اوقات اینطور نیست. چرا؟ چون خودش فی نفسه مشکل داره، ایشون اسمش میشن استعداد، خود اون فی نفسه مشکل داره، یعنی خرابی و نقض و انتقاض و سستی از خودشه. وقتی از خودش باشه دیگه شما اونجا تنزیل به توسعه ندارین. مثلا میدونین زید دیروز زنده بود، خیلی خوب، امروز میخواین توسعه بدین به این معنا، مثلا زید عادتا تا یه روز زنده است، بعد از 200 سال میخواین توسعه بدین که توسعه نمیدین که، تا یک روز دو روز یک هفته عادتا زنده است، شک میکنید مانعی پیدا شد، رافعی پیدا شد، چیزی پیدا شد، مانع عرفی، نه اصطلاح منطقی و فلسفی که اینجا اصولی، نه اصطلاح اصولی، نه اصطلاح، آیا چیزی پیدا شد که، خب این شما میگین شما میتوانید اون حیات رو که صورت ذهنیتون بود توسعه بدین به مرحله بقا به امروز، این اصولش میشه استثنا. اما گاهگاهی اینطور نیست، درسته شما شکتون فی ما بعده با قول در عمود زمانه، اما در واقع اگر دقت بکنید منشأ شک یک عامل خارجی نیست، منشأ شک یک عامل درونی، خود اون فی ذات مشکل داره. مراد ظاهرا شیخ، حالا من نسبت به شیخ نمیدم، مراد آیونی که میگن مقتضی، مراد اینه شما در یک ماه پیش عقد زوجیتی خونده شد، این صورت اول ادراکیشون، این مسلم، الان هم شک داریم، بعد از یک ماه شک داریم که هنوز زوجیت هست، مسلم میان حساب میکنن که منشأ شک چیه، خود دقت بکنید، میگه چرا شما شک میکنید، میگه شک به خاطر اینه که این زوجیتی که ایجاد کرد احتمال میدونی مثلا دیشب برداشتن از بینش با طلاق از بین رفته، این یعنی وجود یک مانع، وجود یک رافع، مانع به اصطلاح فارسی خودم، وجود یک رافع، وجود مزیل. میگه اگر منشأ شک از این قبیل باشه شما میتونی استصحاب بکنی، اون عقد، اون زوجیت، عقدم نه در حقیقت اگر عقد گرفتی قضیه مختزی میشه، اون عقد، اون زوجیت که در یک ماه پیش حاصل شد هنوز ادامه داره، تا دیشب احتمال میدین یکی گفت قطع شده، یکی گفت نشده، شما میتونه ادامه بدین. اما گاهی اوقات اینطور نیست. شما الان شک میکنید، میگید منشأ شک چیه؟ منشأ شک اینه در وقتی که یک ماه قبل زوجیت ایجاد شد با عقد، زوجیت 10 روزه ایجاد شد یا زوجیت 1 ماهه 2 ماهه یا زوجیت دائم. خب دقت بکنید، اینجا منشأ شک شما استبرارش نیست، منشأ شک شما خود حدوثشه، یعنی در مرحله حدوثش گیر داریم. خوب دقت کردید، در مرحله حدوث گیر داریم که آیا عقد منقطع 10 روزه بوده، اگر اون بود الان تمام شده، یا عقد منقطع 2 ماهه بوده، اگر اون بود الان باقیه، زوجیت هنوز باقیه. نظر صاحب کفایه و آقای خویی میگه ما به یقین کار داریم، به متیقن کار نداریم. خوب دقت میکنی، من الان میگم 1 ماه پیش یقین به زوجیت داشتم، حالا میگم استصحابش بکنم، کار ندارم متیقن من 10 روز یا 2 ماه بوده، به اون نگاه نمیکنیم. این مشکل کارش اینجاست، چون در باب استصحاب و غیرها لحاظه، لابد من اللحاظ، نمیشه لحاظ نکنه، این نمیتونی این رو لحاظ رو بود، ولابد به این که لحاظ رو بکنه تا جایی که ظرف جهل برش تصویر بشه. یعنی این نکات ارتکازی ماست، در سیره عقلایی جزو ارتکازی ماست. میگن آقا ایشون 1 ماه پیش عقد بست، الان شک داره. خب سوال میکنن چرا شک داره، یعنی میخوام ببینن تنزیل چی میخواد بشه، اعتبار چی میخواد بشه. من شک دارم که برداشته شد یا نه، میگن نه تنزیلش کن، باقی هنوز باقی، چیزی آمد از بینش برد یا نه. یه دفعه میگه نه من شک دارم که 10 روزه این زوجیت درست شد یا 2 ماهه. اگر 10 روزه بود از بین رفت، اگر 2 ماهه بود باقیست. اینا میگن همین که یقین داری کافیه. این چه یقین، این چه کفایتی میکنه، چه نکته ای داره؟ یقین فی نفسه یه قداست خاصی نداره، حالت نفسانی هست اما خودش فی نفسه حالتی نداره. وقتی شما نگاه میکنید میگید این اصلا مسئله خودش فی نفسه مشکل داره، شما باید بیاین تنزیل چیکار بکنین، باید تنزیل بکنین، مثلا یا بگین عقد 10 روزه نشده یا عقد 2 ماهه شده، یا مثلا عقد رو یک جوری بگین یک عقدی شده که قابلیت تا اینو باید اینجوری بگین. ما اصلی نداریم پیش عقلا بیاد این حالت رو تبیین بکنه، روشن شد؟ ما اصلی نداریم در عقلا بیاد این حالت تبیین بکنه که عقد 10 روزه بود یا 2 ماهه بود، عقد 10 روزه بود یا دائم بود. بله عقدی که دائم بود اگر بنا بشه شبهه بکنیم در رفعش، برداشتنش، حالت عقلایی داریم، ما اون رو میبینیم. عرض کردم این در روانشناسی هم هست دیگه، در این روانشناسی بعضیاشون اصطلاح دارن بین فرق بین معنا و مفهوم، که مثلا معنا اون صورتی است که از چه برداشته میشه ابتداعا، مفهوم اون استمرارشه که بر اثر استمرار زمان اون صورت ضعیف‌تر میشه. اینو تو مباحث روانشناسی هم هست. و عرض کردم اگر فی ما بعد، حالا که ما هنوز بحثمون که اینجوریه، شاید ممکنه حتی در تحلیلات علمی که بعد بیاد در حتی مسائل به اصطلاح موزی یا فیزیولوژی یا آناتومی اصلا معلوم بشه که این حالت استصحابی در چه نیروی از چه مرکز از مراکز اعصابی ما، عصبی ما تأثیر گذاره. این هست، این مطلب پیدا میشه، این چیز خاصی نداره. کما این که عرض کردیم حالت استصحابی اصولا کلن اصول محرزه یک نوع تصرف قوه خیاله، ممکن این حتی از نظر مثلا علوم طبیعی هم شناسایی بشه، مرکزی که در بدن انسان این حالت رو انجام میده، این هم ممکنه، یعنی چیزی نیست که نباشه. به هر حال صحبتی که ما الان در اینجا داریم، این مقدمات پله هم بذارین، ما باید جهل داشته باشیم، حد العلم داشته باشیم، حد العمل یعنی جری عملیمون رو بخوایم اداره بکنیم، لحاظ باید بکنیم، حد عملمون رو باید لحاظ بکنیم، یعنی طبق اون صورت ذهنی خودمون لحاظ بکنیم و در ظرف جهل وظیفه قرار بدیم طبق اون عمل بکنیم. حالا گاهی وظیفه تشخیص موضوع هم توش هست که میشه محرز، گاهی وظیفه عملی صرفه که میشه اصلا غیر محرز. این معنای استصحاب و این معنای اصول عملی، شما تو مرحله ادامه و استمرار این حالت رو دارین، اما تو حدوث چنین چیزی ندارین، تنزیلی چی میخواییم بکنین؟ عرض کردم نکته فنی فراموش نشه، در باب استصحاب تنزیل به لحاظ حالت سابقه است، حالت سابقه خودش ملاک آور نیست. خوب دقت بکنید، مثلا قاعده سوق مسلم این ملاک آوره برای تسهیل امور، قاعده ید برای اینکه معاملات تو جامعه راه بیفته، اگر بگیم ایشون تصرف میکنه مالک نیست معامل، دقت میکنه، در اینها معقوله، اما حالت سابقه. لذا عرض کردیم در حقیقت در باب استصحاب نکته‌ای برای این تنزیل نیست جز یک جری عملی بین عقلا، و اون جری عملی بین عقلا رو توضیح دادیم، یک تصرف در اون صورت ذهنی یقینی است که مال حدوث بوده به بقا، و لذا عکسش استصحاب قهقرایی هم این تصرف نکرده، قاعده یقین هم این تصرف نکرده، ممکن بود تصرف کنه نکرده. این شک در مقتضی، این شک در مقتضی اصلا روحن از استصحاب خارجه. شک در مقتضی تنزیل میخواد، تنزیل چی؟ یک تنزیلی که بیاد این عقد طولانی بوده یا عقد کوتاه بوده، هیچ کدومش نداریم جز اون یقین حالت سابقه. این یقین حالت سابقه چین صلاحیتی نداره، چین ملاکی نداره که بتونه تعبدن برای شما اثبات بکنه. این شرح مطلب اجمالا، فردا یک شرح بیشتری عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی فردا کلمات ناینی رو میگیم یه توضیح بیشتری. کجا؟ اینجا؟ یقین سابق داریم، اما یقین خودش فی نفسه متزلزله، نمیتونیم بقابش بدیم. پس مراد از مقتضی فی نفسه، اگر یقین رو وقتی نگاه کردیم فی نفسه تزلزل داشت، نمیتونیم تو مرحله بقا استمرارش بدیم. چی رو استمرار بدیم؟ این مراد از مقتضی اینه، و لذا این مثل قاعده یقین یه قاعده دیگریه اصلا. این ربطی به اساس، چون میگم این آیان به ذهنشون است، فردا عرض میکنم که دلیل ما روایات تعبدیم، چون تعبدیم ما دنبال یقینیم فقط. اینو با توضیحش فردا عرض میکنم.